Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. کتاب البلاغة الواضحة رسیدیم به جلسه پنجم. هنوز در مقدمه هستیم که در مورد بلاغت و فصاحت و اسلوب رسیدیم اونجایی که مصنف رحمه الله میگه که ورب کلام کان فی نفسه خلابا حتی اذا جاء فی غیر مکانه وسقط في غير مسقطه خرج عن حد البلاغة وكان غرضا لسهام الناقدين. میگه که چه بسا کلامی که می باشد در نفس خودش، در ذات خودش خلاب، یعنی جذاب، دلربا، در ذات خودش این کلام جذابه، خوبه، قشنگه، زیباست، حتی اذا جاء فی غیر مکانه، تا اینکه بیاد در غیر مکانش، این کلام رو در غیر مکانش استعمال بکنیم، و سقط فی غیر مسقطه و بیفته در غیر مکانش، خرج عن حد البلاغه، از حد بلاغت خارج میشه، و کان غرضا لسهام الناقدین، و میباشد آماجی، هدفی برای تیرهای ناقدین. پس این هم یعنی نکته بسیار مهمیه که ما یک کلامی داریم که این کلام خودش جذابه، زیباست در ذات خودش، اما اگر در غیر محلش قرار بدیم، حالا از فصاحت و بلاغت میفته و آماج تیر ناقدین قرار میگیره. خب حالا چند مثال میزنه، میگه که و من امثلت ذلك قول المتنبی لکافور الاخشیدیه فی اول قصیدت مدحه بها. و از مثال های آن قول متنبیه، ابو الطیب متنبی، شاعر معروف، به کافور اخشیدی. کافور اخشیدی پادشاه مصره، البته قبلا برده بوده، خب حالا پادشاه شده. متنبی و این هم قبلا برده بوده، عرب نیست، اصالت نداره، خب حالا به پادشاه شده. اما متنبی شاعر معروف، عرب زبان و اصیل، از جزو خانوادهدارهای عرب، اصالت داره. خب میگه از امثله آن قول متنبیه در مورد کافور اخشیدی در اول قصیده‌ای که مدح میکنه با اون قصیده کافور اخشیدی رو، میگه کفا بک داء ان تر الموت شافیا. و حسب المنایا ان یکن امانیا. می کفایت به تو بیماری، بیماری تو را کفایت این که ببینی در که ببینی مرگ را شفا. یعنی بیماری، یعنی بیماری که آنقدر زحمت فشار به شخص میاره که مرگ را شفا میابه، تصور میکنه که اگه بمیره این شفا پیدا کرده از این درد و رنجی که داره میکشه. و حسب المنایا ان یکن امانیا. و کفایت مرگ این که آرزو باشه، یعنی آرزو باشه برای تو، پس این یک نمونه از کلامی بود که در اصل در ذات خودش زیباست، اما در غیر محلش به کار برد، جاش اینجا نیست. خب ولی کافور اخشیدی که عرب زبان نیست، خب متوجه نمیشه. اما متنبی عمدن داره میگه، متنبی عمدن داره میگه، چون که متنبی گفتیم عرب اصیله، آزاده، اما کافور اخشیدی برده بوده و عرب اصیل نیست و به درجه پادشاهی رسیده. و ابو طیب متنبی هم کسیه که برای خودش یک شخصیتی همیشه نشون میده. آثار خود بزرگ بینی در اشعارش هویداست. پس همونطوری که در چند سطر بعد مصنف رحمه الله هم میگه که اون نبوغ استعداد و بلند نظری که داشته سبب می شده که چنین جرأتی رو به خودش بده و به پادشاه با چنین ابیاتی توصیف بکنه. و قوله فی مدحه، و باز گفته متنبی در مدح کافور اخشیدی که میگه و ما تربی لما رأیتک بدعتا لقد کنت ارجو ان اراک فاتربو. طرب یعنی شخص مسرور، آنقدر شور و نشاط داره، خوش بهش میگذره که تمایل میکنه به راست و به چپ. میگه و ما تربی لما رأیتک بدعتا. طرب و خوشحالی من زمانی که تو را میبینم بدعت نیست، یعنی چیزی جدیدی نیست. لقد کنت ارجو ان اراك فاتربو، یا بگیم بدعتا یعنی چیزی غریبی نیست. وقتی که من تو را دیدم و به طرب نشستم، این چیز غریبی نیست، تعجب آور نیست. لقد کنت ارجو ان اراك فاتربو، من امید داشتم که تو را ببینم و خوشحال بشم، به طرب بنشینم، غرق در شادی بشم. خب چنین توصیفی، این کلام در ذات خودش قشنگه، اما این کلام به پادشاه بگیم مشخصه که مناسب نیست. یعنی داره میگه که من وقتی که تو را میبینم خوشحال میشم خیلی، اما داره طوری توصیف میکنه که انگار که آن پادشاه یک بوزینه ای که مثل مثلا تو سیرک، تو پارک یک بوزینه ای ببینیم و شادی بکنیم از اینکه دلحق بازی در میاره. هر وقت این بوزینه رو ببینیم دلحق بازی در میاره، میخندیم. خب یعنی چنین مضمونی میرسانه این بیت که ناخوشاینده. قال ابن جنی، ابن جنی میگه لما قرأت على أبي الطيب هذا البيت قلت له، وقتی که من خواندم این بیت را بر ابو طیب متنبی، یعنی بر خود شاعر دیگه، یعنی ابو طیب متنبی شاعرمونه که این بیت رو گفته به در وصف کافور خشیدی. حالا ابن جنی این بیت رو میخونه بر خود ابو طیب متنبی و میگه قلت له، ابن جنی میگه گفتم به متنبی ما زدت على ان جعلت الرجل قردا، یعنی زیاد نکردی، یعنی کار زیادی انجام ندادی بر این که قرار دادی این شخص را قرد بوزینه، یعنی چیکار کردی تو این شخص رو بوزینه حساب کردی؟ فضحک، پس ابو طیب متنبی خندید، یعنی ابو طیب متنبی عمدن این رو گفته، نه اینکه این معنا رو نفهمیده باشه، عمدن گفته. خب بعد میگه و نرا ان المتنبی ان المتنبی کان یغلی صدره حقدا علی کافور، و میبینیم که متنبی سینش یغلی میجوشه، حقدن از جهت حقد و کینه، علی کافور بر کافور اخشیدی، و علی الایام التي الجأت الی مدحه، و بر روزهایی که او را وادار میکرد میکشان او را به مدحش، چون که پادشاهه، برده بوده قبلا. پس از نظر متنبی این کافور اخشیدی مستحق این جایگاه نیست، پس حقد و حسد و کینه تو دلشه، پس به هم داره میگه اینها رو. اما میگه فکانت تفر من لسانه کلماتون لا یستطیع احباسها، پس فرار میکرد، میجهید از زبانش کلماتی که متنبی نمیتونست اون حبس بکنه. یعنی دیگه الان این آتش حقد شعله وره، دیگه دست خود متنبی نیست، بر سر زبانش میاد و میگه و قدیما زل شعراء لمعنا او کلمه نفرت سامعیهم فاخرجت کلامهم عن حد البلاغته، و از قدیم میگه چنین بوده که زل لغزیده لغزید لغزیدن شعرا برای یک معنایی یا برای یک کلمه ای که شنوندگان خودشان را مشمئز می کردن از شنیدن این کلمه یا این معنا، فاخرجت کلامهم عن حد البلاغه، پس کلامشان از حد بلاغت خارج می شد. فقد حكوا ان ابا النجم دخل على هشام بن عبد الملك وانشده، میگه که حکایت کردن این که ابو نجم داخل شد بر هشام ابن عبد الملک که یکی از پادشاهان یا خلفای اموی بوده، و انشده و خوند در مقابلش بیت شعر، گفت صفراء قد کادت ولما تفعل کأنها فی الافق عین الاحولی، صفراء زرد رنگه، یعنی خورشید زرد رنگه، قد کادت نزدیکه که غروب بکنه، ولی ما تفعل، اما غروب نکرد، که انها فی الافق، مانند این که خورشید در افق، عین الاحولی، چشم شخص لوچه، شخص دوبین، لوچ یا دوبین کسی که اون مردمک یا سیاهی چشمش تو گوشه طرف بینی چشمشه دیگه، لوچه دوبینه. خب یعنی داره توصیف میکنه خورشید که در حال غروبه ولی هنوز غروب نکرده، مانند چشم شخص لوچ که اون سیاهیش مردمکش را به جلوی طرف بینیه، طرف بینی، یعنی این طرف بینی، مثلا این قسمت مثل کوهی تصور بکنیم و اون مردمه که چشم هم خورشید باشه، که یعنی در بالای کوه قرار داره ولی غروب نکرده هنوز، چنین توصیفی داره میکنه. اما گفت عین الاحوال، مانند چشم کسی که لوچه دوبینه. خب بعد میگه چی؟ و کان هشام احول، همین هشام ابن عبد الملک خودش که پادشاه لوچ بوده، چشمش لوچ بوده. خب دارید این بیت رو جلوش میخونی، شعرت زیباست، در ذات خودش قشنگه این بیت که سروده ای، اما جاش اینجا نبود که پیش پادشاهی بخونی که خود پادشاه لوچه. فامر به حبسه، بس هشام بن عبد الملك دستور داد که او را حبس بکنند، زندان بکنند. و مدح جریر عبد الملك ابن مروان به قصیدت مطلعها، و جریر هم، جریر و فرزدق و اختر سه شاعری بودند که همزمان بودند و منافسه بود بینشون. خب یکی از اینها جریر بوده. جریر مدح میکنه عبدالملک ابن مروان را با قصیده ای که مطلع آن چنینه: اتصحو ام فؤادك غیر صاح، اتصحو، یعنی آیا بیداری، صحو یعنی شخصی که بهوشه، مست نیست، عقلش سر جاشه. اتصحو، آیا بیداری، ام فؤادک غیر صاحن، یا قلبت صاحی نیست، خواب قلبت. خب داره میگه، مت میکنه با این حالت عبدالملک بن مروان رو. فاستنكر عبد الملك هذا البيت هذا الابتداء وقال له بل فؤادك أنت. عبد الملك ابن مروان، عبد الملك ابن مروان که باز یکی از پادشاهان امویون بوده، و هشام ابن عبد الملك که در مطلب قبلی خوندیم، این هشام پسرشه، ولید، یعنی بعد از عبدالملک ابن مروان پسرش ولید ابن عبدالملک پادشاه بوده، بعد دیگه هشام بوده، هشام ابن عبدالملک، بعد سلیمان ابن عبدالملک، بعد که پسر عموشون عمر ابن عبدالعزیز که خلیفه میشه. میگه فاستنکر عبدالملک هذا الابتداء، عبدالملک ابن مروان این از این ابتدا انتقاد کرد. و قال له، و گفت به او بل فؤادك انت، بلکه قلب خودت، چون که گفت که آیا تو بیداری، بهوشی، یا اینکه نه قلبت بهوش نیست، قلبت خوابه. عبدالملک چی گفت؟ بلکه قلب خودت بهوش نیست و بخوابه. و نعى علماء الأدب على البحتري أن يبدأ قصيدة ينشدها أمام ممدوحه بقوله لك الويل من ليل تقاصر آخره. و علمای ادب هم بر بحتری عیب گرفتند، اینکه ابتدا کرد قصیده خودش را، آغاز کرد قصیده خودش را که جلو ممدوح خودش خواند، با گفته اش ممدوحش هم محمد ابن یوسف، ابو سعید محمد ابن یوسف. خب چی گفت؟ لك الویل من لیل تقاصر آخره، لك الویل، ویل بر تو، هلاکت بر تو، بر تو باد، از شبی که آخر آن کوتاهه. بعد محمد بن يوسف میگه بل الویل و الحرب لك، اونجا گفت لك الویل، بحتری داره به ممدوح خودش میگه که هلاکت بر تو باد. اون ممدوحش چی جواب میده؟ میگه لك الویل و الحرب لك، هلاکت و جنگ و یعنی بدبختی همش به خودت. و عاب على المتنبي قوله في رثاء ام سيف الدولة، و همچنین عیب گرفتند بر متنبی در گفتهش، از گفتهش در رسای مادر سیف الدوله. متنبی سیف الدوله رو بسیار وصف می کرده و ازش خوشش می اومده. خب سیف الدوله مادرش که از دنیا میره، حالا متنبی در رسای مادر سیف الدوله میگه که صلات الله خالقنا حنوت على الوجه المكفن بالجمال، یعنی صلوات خداوند که خالق ماست، حنوت حنوتی است، حنوت بوی خوشیه، یک نوع عطره که از صندل و کافور و نیشکر اینها درست میکردن، مخلوط میکردن که به بدن میت میکشیدند. پس میگه صلوات خداوند که خالق ماست، عطریست علی الوجه، بر چهره المکفن کفن شده، یعنی همون چهره مادر سیف الدوله که در کفنه، یعنی صلوات خداوند که خالق ماست، بوی خوشی است بر چهره مادر سیف الدوله که مکفن کفن شده با جمال. پس داره چهره مادر پادشاه که سیف الدوله باشه رو به جمال زیبایی تشبیه میکنه، یعنی صورت مادرت قشنگه، مادرت خوشگله. خب خیلی کلمه سبکیه که به کار برده. قال ابن وکیع، عن ابن وکیع میگه ان وصفه ام الملك به جمال الوجه غیر مختارن، وصف کردن، توصیف کردن متنبی به مادر پادشاه به زیبایی چهره که خوشگله غیر مختارن، پسندیده نیست. و فی الحق ان المتنبی کان جریئا فی مخاطبت الملوک، در حقیقت متنبی در صحبت کردن با پادشاهان و مخاطب قرار دادن پادشاهان بسیار پر جرأت و نترس بوده. ولعل لعظم نفسه و عبقریته شأنا فی هذا الشذوذ، و شاید به خاطر عظیم بودن خودش، بلند نظریش و عبقریت و استعداد نبوغش بوده که در این جایگاه پا نهاده و شاز شده، تک شده، منفرد شده از بین شعرای دیگر، که شعرای دیگر هیچ وقت نتونستن چنین جسارتی رو به کار ببرن و در مورد پادشاهان چنین حرفهایی بزنن. و متنبی فقط تونسته این جرأت رو به خودش بده و پادشاهان رو چنین توصیف بکنه. شاید به خاطر همین بلند پروازیش بوده و اون نبوغی که داشته خودش رو یعنی در درجه بلندتر و بالاتر از همه قرار میداده خودش رو، و یک تکبر و غروری داشته. إذ لابد للبالغ أولا من التفكير في المعاني التي تجيش في نفسه، چونك لابد حتمي برای یک شخص بلیغی اول تفکر بکنه در معانی که جوش میزنه در وجودش. اون معانی اول یک معانی در ذهن به وجود میاد. خب این معانی اون شخص بلیغ باید بهش فکر بکنه که حالا به زبان بیاره مناسب در این مکان یا نه. و هذه یجب ان تكون صادقتا، و این یعنی این تفکر اندیشیدن باید صادقانه باشه، ذات قیمت قیمت داشته باشه و قوت و قوت داشته باشه. یظهر فیها اثر الابتکار، که ظاهر بشه در آن اثر ابتکار و سلامت النظر و سلامت عقل و دقت ذوق و دقت ذوق فی تنسیق المعانی، در کنار هم چیدن معانی و حسن ترتیبها و حسن ترتیب. فاذا تم له ذلك، حالا وقتی که این تکمیل شد، عمد الى الالفاظ الواضحه المؤثره الملائمه، حالا میاد قصد میکنه، قصد الفاظ واضح و مؤثری که ملائم و مناسب اون مکانه. فألف بینها تألیفا یکسبها جمالا و قوتا، بس حالا ترکیب میکنه بین اینها ترکیبی که جمال و زیبایی و قوت به اون میبخشه. فالبلاغت لیست فی اللفظ وحده، پس بلاغت تنها در لفظ نیست و لیست فی المعنا وحده، و تنها در معنا هم نیست، ولکنها اثر لازم لسلامت تألیف هذین و حسن انسجامها انسجامهما. اما اثر لازمیه برای سلامت ترکیب این دو، یعنی ترکیب لفظ و معنا و حسن انسجام و هماهنگی بین این دو، یعنی بین لفظ و معنا. پس ابتدا شخص بلیغ باید در معانی که در وجودش به وجود میاد باید تفکر بکنه، بیاندیشه، بعد بیاد حالا با الفاظی زیبا اونو به نمایش بگذاره. خب به همینجا اکتفا میکنیم، چون که دیگه بحث بعدی در مورد اسلوب میشه و اگر بخوام بپردازیم هم طولانی میشه جلسمون. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.